الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ثم يتدرج المباشر في الإنكار فيبتدئ بإظهار الكراهة والإعراض عن المرتكب متدرجا فيه أيضا، فإن مراتبه كثيرة. ثم القول اللين إن لم ينجع الإعراض، إن لم ينجع الإعراض. ثم القليز إن لم يؤثر اللين متدرجا في القليز أيضا. ثم الضرب إن لم يؤثر الكلام القليز مطلقا ويتدرج في الضرب أيضا على حسب ما يقتضيه المصلحة ويناسب مقام الفعل، بحيث يكون الغرض تحصيل الفرض. وفي التدرج إلى الجرح والقتل حيث لا يؤثر الضرب ولا غيره من المراتب قولا. كيفيت أمر بمعروف ونهي عن المنكر را بيان مفهمون. بعد از بيان شرائطش که اون چهار شرط بود، برای این کیفیت پنج مرتبه یا شش مرتبه ذکر فرمودن. مرتبه ششمیش هیچ عذری ندارد که بعد ذکر میکنم، همگانیه. این چهار مرتبه هر یکی، اکثر اینها خودشون مراتبی دارن، یعنی هر یک مرتبهش شدت و ضعف داره. مرحله اولی نهی از منکر که میخواد انکار کند، میفهمان اظهار الکراهه. کسی میبیند که منکری به جا میآورد، اخمش را ترش کند و حواس را پرت کند که این چه کاری است. نه گدها گفتن، نمیخوام بدش بیاد. این حالا بین الهلالین عرض میکنم، غالب جاها اگر این معنا عملی بشد منکرات کم میشد. کسی غیبت میکنه، آدم رخ خوب خوش بهش نشون ندهد، خوش مزه به نظرش نیاد، نرس هم نکند. گاهی وقتا هم مثلا میگن فلون کسی هم مثلا فلون جمع این بنا میکنه قصه خوردن، اینم گناهه. باید جوری کند که دنبالش رو نیارد. حالا یه مثالی من یادم افتاد الان. امام تبر الله عمره در درس اخلاقشون میفهمودن گاهی وقتا لا اله الا الله کلمه توحید دیگه، افضل از کار است. گاهی وقتا کلمه لا اله الا الله گناه کبیر است. لا اله الا الله میگه اما گناه کبیر. مثال میزن، میفهمود یک کسی مثلا میرود مهمون یک کسی میشه، مثلا یه حاج آقای شخص محترمی دارایی فلان، وقت این مهمونه میبیند که حالا این عبارت ها دیگه از خودم، این عبارت مال 40 سال پیش یادمون است، میبیند که مثلا این برنجش خوب نبود، روغنش مثلا نباتی بود، یا سیب زمینیش نپخته، یا فلان. میاد برای من تعریف میکنه، میگه که دیشب رفته بودیم منزل حاج آقا، برنج پستی پخته بود و سیب زمینیش نپخته. من میگم لا اله الا الله. این لا اله الا الله یعنی ایشون میگفت یعنی باقیش هم بگو، تشویق است، ترغیب. این لا اله الا الله توحید نیست که آدم در حال یادی مثلا لا مؤثر فی الوجود الا الله افتاده داره میگه، نه این لا اله الا الله یعنی حاج آقا هم سیب زمینیاش نپخته و نه خود لوبیاش مثلا چی بود و برنجش پس بود، نه او باید این معناش نیست که اون کنسه مثلا نجیبه فلانه. اینجور لا اله الا الله خیلی وقتا ما میگیم به صورت دل سوزی نش میکند، یا اینکه حیف بود، یا مثلا چی بود. اینا همه به درد نمیخورد، اینا شیطان اینجوری به قالب ریزی کرده برای هر کسی، یه جور اندازه گیری کرده برای گناه. اون که بنده خدایی که غیبت میکند یا بهتون میزند یا ندونسته حرف میزند یا چی، آدم رخ خوب خوش نشون نده، صورت چه برگرد نگاه نکنه، اصلا گوش نده، کتاب برداره مطالعه کند، یه کاغذ در بیاد تو جیبش بخوند، یا ساعت نگاه کند که مثلا ساعت چنده، وقت اون واسه همون گذشت، بیش کتابش. این مرحله اولی اگر عملی بشد، کثیری از منکرات جزئیه‌ای که در بین عامه مردم مورد ابتلا قرار گرفته است و غیبت میکنند، بهتون میزنند، و مخصوصا روحانیین باید منزه باشن، اصلا حقش قطعا مقتوع الحق هم نباید بگن. اونه که یقین هم دارن که مثلا این صفات داراست فلون کس، این نگوید، برای اینکه ضرر دارد، به تحصیل ضرر دارد. اون بزرگان علمایی که به جایی رسیدند، گمون نمی کنم که در یک جا نوشته است که نوشته بود که حبیب ابن مظاهر که شهید شد در راه سید الشهدا، که به منظره دربان از قبر شریفش در جلو قبر مکرم سید الشهدا دو دفعه زیارت کرد، یک دفعه رفتن قبر حبیب سر راه، یک دفعه برگشت. نوشته بود در عمرش یک کلمه غیبت نکرد، عمرش پیرمرد بود. حالا یه همچه آدمی که به مقامی میرسد، برای خاطر اینکه بقیه یه چیزهاش درست بوده، اون آخرش سعادت شهادت را پیدا میکند. و اما اگر خدا را نکرده انسان گرفتار معصیت باشد، معلوم است که شهادت حق و ناس از بین ببرد. در روایت دارد که شهادت همه گناهان میامرزد الا دین. این دین کنایه از حق و ناس است. دین اگر آمرزیده نشود، ارز به طریق اولا آمرزیده نمیشد، برای اینکه غیبت بردن ارز مردمه. ارز مردم محترمتر از مال مردمه. یعنی آدم بدزدد بخورد، اینقدر گناه ندارد که آبروی کسی را کاسته کند، حقش را، ناحقش که واویلاست. از این جهت عرض کنم که گاهی وقتا طرفین گناهکارن، هم شنونده محترم هم گوینده غیر محترم، اینا هر دوشون گناه دارن میکنن. این گوینده میگه، این شنونده هم رخ و خوب نشون میداد، خوشمزه به نظرش میاد، های گوش میداد. از سامع و احد المقتابین در روایت دارد، شنونده هم یکی از دو نفر غیبت کنندگان است، یا احد المقتابین جمع بعضی ها خوندن، بالاخره حکم غیبت کننده را دارد. این است که میفهمان درجه اول اظهار کراهته. درجه اول نهی از منکر گفتن نیست، زدن نیست، داد بیداد نیست، همون بدش بیاد. آدم میبینه یه منکری که به جا آورده می شود، این اظهار کراهت. اظهار کراهت هم می فهمم مراتب دارد، مثلا مرتبه ضعیفه دارد و مرتبه قویه دارد. اگر چانچه با مرتبه ضعیفه مختصری مثلا اظهار بی اعتنائی کردید، گوش نمی دهد، پاشا بره. حتی در یه مجلسی، در یه سر مائدهی بالخصوص روایت دارد که اگر انسان در سر یه سفره نشسته، یکی دیگه با یکی دیگه غیبت می کنه، این پاشا بره. این خودش اثر دارد، بفهمند که این به خاطر تدینش و تقدسش. حالا یک جمله یادم افتاد، عرض کنم، مرحوم آیت الله خونساری رضوان الله علیه که اخیراً از دنیا رفتن، ایشون خودش نقل میکرد. و خب ایشون در قدس و تقوا و زهد دیگه معروف بود، در از اول همون جوانیش. ایشون میفهمود من در یک منزلی دعوت کرده بود یه نفر مثلا از بازاری های قم، او را فرماندار اون زمان پهلوی بود، اونم بوده در اونجا. میگفت من نگاه کردم که این انگشت فرماندار حلقه طلا درش هست. هر جو فکر کردم که بیم بگم، خب معلوم است گوش بدهد، نگم که چجوری بغل اینا نشسته بودن پلو. میفهمم پاشتم رفت صاحب خونه، خب اینا دعوت کرده اینا، چه این جاش رحمت رفت داره میره. تا دو دالون رفت فهمید که این بخواد آمده بود به این فرمانده، گفته بود که آقا سید که پاشد رفت میدونی برای چی پاشد؟ گفته بود برای چی؟ گفته من گشته اطلاع دست نخواسته به تو بگد. فوراً اونم در آورد، خود ایشون میفهمود بعدش دیگه هر وقت دیده من گشته اطلاع دستش نبود، دیگه به کلی توبه که چون قصدش خدا بوده، این از برخواستنش به نفس برخواست معناش اظهار کراهت اینه. برای مثال میخوام عرض کنم که اظهار کراهت معلوم بشه، یعنی اگر یک کسی حالا به نوبت زبون نرسیده، عملا اظهار کراهت و ناراحتی بکند، این کفایت میکنه در تعدب اون طرف. در صورتی آدم قصدش خدا باشد و قصدش اعمال قدرت و نفوذ و سلطنت و این حرفا نباشد، میخواد کار خدا پیش بره، نه اینکه کار خودش پیش بره. اگه اینجوری باشد، این عرض کنم که عمل به نهی از منکر کرده. بفرض مراتب کراهت ایشون میفهمان مختلفه. حالا اگر با کراهت جور نشد، میفهمان ثم القول اللین، با زبان نرم که بنده خدا این مثلا فلان مطلب حرومه، توجه میفرمایید که مثلا انگشتر طلا حرامه، یا مثلا آوازه خوندن حرامه یا آوازه گوش دادن حرامه، نه با تشدد نگوید. قول لین ابتداعا که خداوندم به حضرت موسی و هارون فرموده و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، یعنی تذکر و خشیت از ناحیه قول لین صادر می شود و ناشی می شود. به این دو نفر که موسی و برادرش هارون باشد فرمود برید با این زبان نرم با فرعون حرف بزنید، شاید برگردد. لعله یتذکر او یخشا، اون وقت معلوم میشه که این لعله یتذکر با قول لین جور در میاد. پس ابتداعا قول لین مقدم است تا نوبت، اگه آمد با قول لین میفهمان که جور در نمیاد، اون وقت خشنش کند یا قدی زبترش کند. و اگه قول لین نشود میفهمان ثم ضرب زدن، اگه انسان بتواند میبینه که همون قول این شراب کشیده کلاش میگه یا گوش نمیده، قول لیه میگه وقتی یه چکی بدهد گوشش یه واشکی آبا ضربم میفهمان مراتب دارد. مثلا مرتبه ضعیفش اگر بشود مثل بچه دیگه، آدمی که منکر به جامعه آورد هوای نفسش مثل هوای بچه است. ابتداعا بچه را که انسان میخواد باز بدارد گولش میزنند، میگه کفشک میخرم و روسیهک میخواد چیکار میخواد فلان این، اگه گوش نداد داد میزنند، اگه گوش نداد یه واشگیه میزنند. به همین ترتیب وقت این ابتداعا تطمیع است، بعدم تهدیده. و اگه بازار نشود نوبت جرح و قتل میرسد. در جرح و قتل میفهمان محل خلافه که آیا میشود انسان یک کسی را مجروحش کند یا مقتولش کند تا اینکه این منکر را ترک بکند یا نه. دو قوله یا سه قوله. یک قول این است که جایز است مطلقا، قول دوم عدم جواز است مطلقا، قول سوم تفصیل بین الجرح و القتل. گفتن جرحش جایز است، شیخ طوسی علیه الرحمه نقل شده است، ولیکن قتلش جایز نیست. قتل نقض غرضه، چون غرض اصلی از نهی از منکر این است که این از حالا به بعد اون منکر به جا نیاورد. خب این آدم بکشدش از حالا به بعد یه سالبه بنت و موضوع حیات نداره تا به جا بیاورد. و چون نقض غرض است این قتل، از این جهت میگن که در مقام نهی از منکر آدم بزند بکشد دیگه جایز نی. جرحش هم جماعتی گفتن کار امام علیه السلام، یعنی والی امور مسلمین، اون کسی که ولایت بر امور مسلمین دارد او میتوند. اما افراد معمولی ماها خواسته باشیم ببینید کسی را بزنیم مجروحش کنیم زخمیش کنیم که این شراب نخورد، او میفهمان به دست والیه. و اما اون دو سه مرتبهش که کار ماها هست که با هم دیگر مثلا که پیش آمد میکنه، رفیق یه دفعه را توجه ندارد شروع کرده به غیبت، انسان روخشا اخمشا ترش کند، میگه که یا اگه نشود بعد بگه وقت میزه اخو ما واسه داریم بعد هم درس داریم، حالا فعلا صرف نظر بفرمایید، اگه گوش نمیداد و اصرار دارد اون وقت داد بزنه. اون وقت این به این مراحل که چیز میشد میفهمان که عمل به مرحله آخریش که عرض کردم که لابد منها کراهت قلبی، یعنی تو دلی باید بدش بیاد. این دیگه نه تقیه دارد نه عذر دارد نه مرتبه دارد، بدش بیاد از اون کسانی که منکرات را به جا می آورن. این می فهمان که در تمام حالات باید باشد، در تمام مراتب دیگه هیچ کس عذری در این جهت ندارد که اگر یک کسی منکری را به جا می آورد، انسان مودت و محبتی که نسبت به اونی که این منکر را به جا می آورد با اونی که به جا نمی آورد یکسان نباشد، به اصطلاح فعلی بی تفاوت نباشد. چه معصیت بکند این معصیت نکند همون جوری رفیقن، اینجوری نه، باید که کراهت قلبی داشته باشد از خاصی که منکرات را به جا می آورد. اینها مراحل نهی از منکره. ثم یتدرج المباشر، پس از اون درجه درجه یعنی پله پله مباشرت مباشر تدرج می جوید در انکار، یعنی با درجه درجه انکار می کند. ابتداعا فیبتدع او به اظهار الکراهه، پس ابتدا می کند به آشکار کردن خوش نیامدن خودش را، یعنی جوری می کند که او بفهمد این خوشش نمیاد. اظهار الکراهه، نه اینکه بگد انی اکرهو، نه، کاری بکند که او بفهمد این کراهت دارد بدش میاد. ولی اعراض عن المرتکب، روگردون بشد از اون کسی که ارتکاب این گناه را میکند. متدرجن فیه ایزن، در خود اظهار کراهت هم تدرج دارد، یعنی مراتب دارد، اظهار خفیف شدید. فإن مراتبه کثیره، مراتب اظهار کراهت زیاد است، که اظهار قولی مراد نیست، و الا این یکی که میگه ثم القول اللین این بی‌معنا میشد، اون اظهار عملی مراده. اگر آمد و با اظهار عملی جور نشد، ثم القول اللین، پس از اون گفتار نرم، اِلَّمْ يُنْجِعِ الْاِعْرَاضِ، اگر مفید نبود و نافع نبود اعراض، اگر آمد و اعراض منفعت نداره برای او، زبان نرم. ثم الغلیظ، پس از اون با قول غلیظ خشن، اِلَّمْ يُؤَثِّرِ اللَّيِّنِ، اگر تأثیر نکند لین، متدرجن فی الغلیظه ایزن، در غلیظم تدرج داشته باشد، که مراتب داره معلومه. ثم الضرب، پس از اون زدن، الم یؤثر الکلام الغلیظ، اگر تأثیر نکند کلام غلیظ مطلقا، یعنی این کلام غلیظ چه نرمش چه زبرش خشنش اینا همه مراتب اثر نمی کند، نوبت ضرب میرسه. نظیر اون آیه شریفه که راجع به نشوز زنها گفته، و این خفتم نشوزهن و این کنتم تخافون نشوزهن فعزوهن وهجروهن فی المضاجع واضربوهن، سه مرحله میگه. اول زنهایی که برخلاف وظیفه شرعیشون رفتار میکنن در امور شوهرداری، مثلا بگه این لباس نپوش، کجا نرو، کجا برو، مثلا اونایی که مربوط به حفظ عفت و عصمته، میگه اول موعظه‌شون کنید، فعزوهن، بعدن هجرشون کنید، ترکشون کنید، یعنی اون حقی که او دارد که در هر مثلا چهار شب یه شب بیتوته کند، اونا ترکش کنید، اعراض از اونا بود. اگه اینم اثر نکرد وضربوهن، وقت زدنش هم با چوب ریحانه و فلان و معیوبش نکنن، بزنن سر کلاش بشکنن، نه، به طوری که یه قدی ادب بشه، وقت این مراحل همون های از منکره. میگه اگه میترسید که زنها نشوز پیدا کنن، به تدریج شروع کنید، تا میبینید حرفتون گوش نمیده، فوش و فوش کاری و داد بیداد، نه، اینجوری ابتداعا فعزوهن. وقت شهید ثانی در کتاب رکان نوشته، بهش بگن که خب این شوهر حق دارد مرزن، اگه اطاعت بکنه اینقدر ثواب داره، اینقدر چی داره، این روایت یا بخونه ترجمهش فارسی چاوراش، بگوید که این اینقدر مثلا عرض داری، و اگر عرض و ثواب این حرفا سرش نمیشد، وهجروهن، اون جنبه طبیعی و غریزه جنسی بیشتر وادار میکنه که این وقتی که ترک کرد، و اگه اونم سرش نمیشه، اون وقت وهجروهن. همین سه مرحله ای که در اونجا هست در مطلق نهی از منکر، مطلب اینجوریه، میفهمان که ثم الضرب لم يؤثر الكلام القليظ مطلقا و يتدرج في الضرب ايضا على حسب ما يقتضيه المصلحه، با درجه درجه باید در زدن هم باشد بر حسب اون چیزی که اقتضا میکند او را مصلحت. این دیگه بسته به تشخیص ناحیه از منکره، نخواسته باشد تشفی قلب کند این را وسیله قرار بدهد به اینکه من دارم ناحیه از منکر میکنم ده بزن، اینجوری نه، بلکه به همون اندازه ای که مصلحت ترک منکر اقتضا دارد و یناسب مقام الفعل و مناسبت دارد با مقام فعل، به حیث یکون القرض تحصیل الفرض، یعنی قرض اصلیش از این مراحل این است که این فرض خدایی را تحصیل کند که عبارت از نهی از منکر باشد. این فرض را بعضی ها به حاشیه نوشتن بالغین المعجمه، خب متنش تحصیل الفرض، اما حاشیه نوشته بالغین المعجمه ایزن، تحصیل القرض هم باشه، معنی نداره، قرض اصلیش نیست که قرض را تحصیل کند، قرض ترک منکرات دیگه. خب وفت تدرج الال جرح والقتله، و آیا دیگ درجه هم بالا میرد به جراحت زدن یا کشتن، حیث لا یؤثر الضرب ولا غیره من المراتب، و اون جایی که اثر نکند زدن و نه غیر زدن از سایر مراتب که جلوتر فرمودن، اظهار کراهت و قول لین و اینا اثر نکند، آیا به جرح قتل هم میشد برسد؟ قولانه، احدهما الجواز، یکی از قولین جوازه، ذهب الیه المرتضا، سید مرتضا علیه الرحمه، و تبعه العلامه فی کثیر من کتبه، دلیلشون لعموم الاوامر و اطلاقها، اوامری که میگه نهی از منکر بکنید، امر به معروف بکنید، و اطلاق دارد، تمام مراحل را شامل میشه. شهید ثانی میفهمان این فرمایش علم الهدا و علامه یتم فی الجرح دون ال... یا فی الجرح دون القتل، تمام است در جراحت وارد ساختن اما در کشتن نه. چرا؟ لفوات معنی الامر و نهی معه، برای اینکه با کشتن امر و نهی دیگه، چون امر می کند یعنی اون معتمر بشد، نهی می کند یعنی منتهی بشد. ایتمار و انتها به این است که زنده باشد و این عمل را ترک بکند، اما بکشندش این دیگه صدق امر و نهی نمی کند. لفوات معنی الامر و نهی معه یعنی معلقت از القرزو، زیرا که قرز اصلی از نهی از منکر ارتکاب المأمور و ترک المنهی. قرز این است که این مأمور، مأمور به را مرتکب بشود، اگر در معروف ترک میکند این به جا بیاورد، و منهی عن را ترک بکند اگر اون منکرات به جا میاورد. خب اون وقت اگر چانسه کشتش نه واجب میتوند به جا بیاورد که مرتکب بشد و نه حرام را میتوند ترک بکند که ترک المنهی. و شرطه تجویز و تأثیر، شرط این که جلوتر فرمودن شرط ارتکاب مأمور و ترک منهی تجویز و تأثیره، یعنی احتمال بدهیم که اثر میکنه. و هما و این غرض و این شرطی که هست منتفیان معه، با قطع منتفی میشد، نه غرض حاصل میشد نه شرطش موجود میشد. و استقرب فی الدروس تفویزه هما الی الامام علیه السلام، در شهید اول در کتاب دروس مصنف تفویز این جرح و قطع را به امام قرار داده، گفته این مفوضون الی الامام علیه السلام، اگر امام مصلحت بدوند که این را باید کشت این دیگه عیب نداره، و اگر امام مصلحت بدوند که مجروحش باید که عیب نداره، و اما خود رعیت امثال ماها خواسته باشیم این کار را بکنیم نمیشه. و استقرب فی الدروس تفویزه هما الی الامام علیه السلام و هو حسنون فی القتل خاصه، در خصوص کشتن مفوضه به امام باشه عیب نداره، اما در اون یکی جرحش نه، به جهتی که بازم مجروح باشه بازم زنده است، میتوند مأمور را به جا بیاورد و منهی را ترکش کند، پس اون غرض حاصل میشه. و یجب، این آخرین درجهش اینه، و یجب الانکار بالقلب و هو ان یوجد فیه اراده المعروف و کراهه المنکر، واجب است انکار به دل. انکار به دل چیه؟ این است که یاد بشود در اون قلب که معروف را میخواد و منکر را بدش میاد. در کلمات سید الشهدا ارواح العالمین له الفدا در راه که می آمده است این جمله از ایشون نقل شده که اللهم انك تعلم اني احب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و اللهم اني ما خرجت بترا ولا اشرا ولا لم فرحا ولا فلان، بلکه برای نه میگه خدایا تو میدونی که من معروف خوشم میاد از منکر بدم میاد، و برای خاطر اینکه از او خوشم میاد این بدم میاد آمدم بیرون و برای تفریح و تنزیه و گردش و این حرفا نیومدم بیرون، برای خاطر این دو کلمه آمدم. حالا این او اللهم انک تعلم انی احب الامر بالمعروف باید در قلب ماها باشد. این دیگه نه تقیه برداره بگیم تقیتن، چون مربوط به قلبه. اون وقت قهرن اگر اینجوری شد که انسان از اونهایی که فاعلین منکرند بدش بیاد و از اونهایی که تارکین معروفند بدش بیاد، جدایی که بهشون اونا توجه پیدا میکنن. در آیات و قرآنی چند جا هست که مسلمین این کار کردن باعث این شد که و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض و ضاقت علیهم انفسهم، در شان سه نفری که تخلف از جنگ کرده بودن پیغمبر فرمود و به جنگ تخلف کردند و عذر آوردن. بعد وقتی که برگشت پیغمبر اسلام و فتح کرده بود، اینا استقبال رفتن دای گوسفند بکشو گاب بکشو، اینا رفتن استقبال که خوش نگاهت، پیغمبر اعراض کرد، یعنی توجهی به اینا نکرد. اونایی که همراهان پیغمبر بودن، پیغمبر به این سه نفر اعتنا نمیکنه، اونا هم اعتنا نکرد. وارد مدینه شدن، اهل مدینه همه اعتنا نکرد، زن بچه‌هاشون شنیدن که پیغمبر از اینا اعراض کرده، زنها هم گفتن پیغمبر اگه حرف نزند با شما ما هم حرف نمیزنیم، از زن بچه‌هاشون هم حرف نزدن. این سه نفر دیگه موندن، هم سه نفر و سه نفر بنا گذاشتن برن رو به بیابون‌ها، در بیابون‌ها توبه کنن، انابه کنن، تا اینکه پیغمبر بهشون توجه کنه. هر سه رو به بیابون گذاشتن، در بیابون یه مدتی با هم بودن، گفتن که ما با همیمون خودمون خوبه از خودمون هم جدا بشیم. هر کس جدا شد، جداگانه مناجات با قاضی الحاجات، تا 40 روز یه خوراک‌های معمولی برده بودن در بیابون. بعد آیه شریفه این نازل شد و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت فلان، تا آخر آیه. این این جوره کی؟ این معنای اعراض این جوره کیه؟ نه اینکه آدم مودت شاقت نکنه، محبت شاقت نکنه، اون همه گره که روزی چند تا غیبت بهتون تحویل آدم میده، اینم باز همون جوری دوسته. نه، این کارها رو نکنه. این صدر اسلام که مسلمین پیش میبردن، اینم لشکر و عده و عده و این حرفا که نبوده، یه مدینه بوده چند نفر مسلمون، بقیه همه کافر بودن. همون چند نفر مسلمون این جوره کی پیش بردن، به خاطر اون جهات نفسانیشون بوده، جهات نفسانیشون، استقامتشون بیش از جهات در میدان جنگ و نبرد این حرفا بوده. اون صرف بودن، حاصلش متسلب در امر دین بودن. از این جهت عرض کنم که پیش میرد اگر اینجوری باشد منکرات ترک میشه. میفهمان یجب انکار بالقلب به هو ان یوجد فیه، در اون قلب یافت بشود ارادت المعروف، یعنی من میخوام معروف را و از منکر بدم میاد، اون وقت این خودش آثاری داره دیگه. این یجب علی کل حال، بر هر حالی، سواء اجتمعت الشرائط ام لا، چه شرائط مجتمع باشد چه نباشد، سواء امر او نهى، چه امر و نهی بکند یا نکند، و سواء امر او نهى بغیری من المراتب، به سبب غیر این انکار قلبی از سایر مراتب ام لا. در تمام این مراتب 4-5 گانه انکار قلبی باید باشد، لان الانکار القلبی به هذا المعنا من مقتضى الایمان، انکار قلبی به این معنا که یعنی من معروف را میخوام منکر را بدم میاد، از مقتضای ایمان است. ولا تلحقه مفسدتون، مفسده هم که ندارد، چون عمل خارجی نیست تا اینکه بگیم ترس است و تقیه است و نمیدونم فلان. ولا تلحقه مفسدتون و ما ازالک لا يدخل في قسم الامر و النهی، با وجود این یا داخل در قسم دو قسم امر به معروف و نهی از منکر نیست. ولذا عبارت مصنف هم همین معنا رو میرسونه، فرمود ثم يتدرج به لفظ ثم ثم، اما این یکی را جدا نگفت، ثم الانکار، میگه و یجب الانکار، مستقلا این را مسئله مستقله قرار داده که مسئلتون مستقله، مسئلتون یجب الانکار بالقلب نسبت به من، مثلا فلان نسبت به فلان اینجوری، نه اینکه یکی از مراحل و مدارج او باشد و به لفظ ثم ذکر بکنن. لا يدخل في قسم الامر والنهي وانما هو حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف الشرع، همانا این انکار قلبی حکمی است، اختصاص دارد به کسی که اطلاع دارد بر اون کسی، بر اون چیزی که مخالف شرع است، به ایجاد الواجب علیه من الاعتقاد فی ذلک، به کسی که اطلاع پیدا کند بر اون چیزی که مخالف شرع است، به سبب ایجاد کردن واجب بر او را از اعتقاد، این حکمون یختست رو به این جوری، به این که ایجاد کند واجب بر خودش را، اونی که انسان اطلاع پیدا میکند، این شخص مطلع ایجاد کند اون انکار قلبی را که واجب بر خودش است، به ایجاد الواجب علیه، اونی که واجب بر خودش چیه؟ من الاعتقاد فی ذلک، که اعتقاد در این دارد که این منکر بده و معروف خوبه. وقد تجوز كثير من الاصحاب في جعلهم هذا القسم من مراتب الامر والنهي، میفهمون مجازگویی کردن کثیری از اصحاب ما در این که این مرحله آخر را هم از مراتب امر بالمعروف و نهی از منکر قرار دادن. این میفهمون مجازیه، مصنف این کار نکرده، نگفته ثم، بلکه گفته و یجب، لکن جماعتی این را به صورت ترتیب در آوردن. این تموم شد. و یجوز للفقها حال الغیبه اقامت الحدود مع الامن من الضرر، این مسئله هم که علما در امر به معروف ذکر میکنن، میخوان بگن اینم یکی از مراحل امر به معروفه. مراحل امر به معروف یکیش اقامت الحدوده، که این حدود الهی که خداوند عالم مقرر فرموده است، به اون جوری که مقرر کرده، در روایت دارد اجراء یک حدی بهتر است از 40 شبانه روز باران نافع. آخه بارون گرخت و بارون زمان حضرت نوحه، اون نه، اون برای غرق شدن هم. اون بارون نبود، باران نافع یه باران مخصوص که ریز ریزه میاد و برای بندازه زراعت میاد و نمیمالوند و نمیشورد و فلان. میفهمان 40 شبانه روز باران نافع ببارد بر روی زمین، اینقدر منفعت برای اجتماع ندارد که یه دونه حد جاری کنه اینقدر منفعت دارد، یعنی مفاسد کم میشه، باران میاد خاطر راحت زیاد میشه، مفسده زیاد میشه، مردم کار باشون خوب میشه، های کار باشون خوب از خدا غافل تر میشه. اما یه دونه اجرا حد کردن جلو مفاسد را میگیرد. و این مسئله محل خلاف بوده است از قدیم الایام، که آیا عرض کنم که فقها و علمایی که در زمان غیبت امام علیه الصلاه و السلام قرار گرفتند، میتوانند این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر را عملی بکنن که اجرا حدود یکی از مراحل نهی از منکر دیگه و یا یکی از مراحل امر به معروف و همچنین سایر تعذیراتی که مطلق مرتکبین کبائر را باید تعذیر کرد مگر اونایی که حد شرعی دارد اونایی که حد میزن اونایی که هر کدوم حد شرعی وارد نشده است اونا را تعذیب میکنن ادب میکنن به حسب نظریه حاکم. آیا در زمان غیبت این کارها را فقها میتوانند بکنند یا نه؟ شهید ثانی در مسالک حاشیه نقل است که مشهور فقها تعبیر فرموده است که مشهور فقها گفتن جایزه، یعنی در زمان غیبت که از اولش شیخ مفید علیه الرحمه در مقنعه و قبل از شیخ مفید هم بعضی دیگه که از کتاباشون در دسته همه نوشتن در کتاباشون که در زمان غیبت امام علیه السلام یجوز الفقهاء این امامیه که اجرا حدود بکنه. حالا از جملهش همین عبارت مصنفه میفهمان که جایز است برای فقها عرض کنم که اجرا حدود بکنن در زمان غیبت امام علیه السلام با اون شرط، بفرض با یک شرط، شرطش مال امن من از ضرر. این مال امن من از ضرر به اعتبار این بوده است که اون زمان خلفاء بنی امیه و خلفاء بنی العباس بلکه ما قبل اون زمان خلفاء ثلاثه اگر چانچه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در اون مدت 25 ساله اگر می آمد یک کسی را میخواست حد بزنه ندارد که امیرالمومنین سلام الله علیه در این مدت 25 سال یعنی هیچ کس نه بگه فلان کس زنا کرده، فلان کس دزدی کرده، فلان کس چرا؟ اطلاع. اما نمیشد، امن از ضرر نبود، یعنی حفظ معصوم علیه السلام و موندنش واجبه توی جمعیت. ما ولذا امام زمان قایبه برای اینکه معصوم باید همیشه زنده باشد توی جمعیت، نباشد لولا الحجه لساخت الارض به اعلا. وقت دوران هم بشد یه کسی را حد جاری کند و بیان بکشندش بگن تو چه کاره ای و یا اینکه نه همون دست رو دست هم بزرگ بزرگ بگه خواهد با شماست اکرام میکنی بکنی. اون وقت امیرالمومنین در اون 25 ساله حد جاری نمیکرد، اما در اون 5 ساله چقدر اجرا حدود کرده برای اینکه امن از ضرر داشت. خلافت به حسب ظاهر دست او بوده و مردم هم جمع شده بودن او را به عنوان خلیفه برای خودشون معرفی کرده بودند و اینا. اون وقت روی این زمینه این که میگن مال امن من از ضرر یعنی حکومت های باطل نیان ایراد بگیرن. ما زمان پهلوی یه مقدار من یادم هست که یه آقای استادی داشتم رحمت الله علیه در ولایت خود، ایشون یه طلاقی را داده بود، یک زن طلاق نه که به دست محضری هاست، این طلاق چندین دفعه بردندش کجا و کجاهای دادگاه و فلان. تو چرا طلاق دادی؟ طلاق خب کار علماست دیگه، باید علم. اگر چنانچه حکومت وقت در طلاق جلوگیری کنه اون آقا اون وقت میتوند اجرا حد بکنه، بیا تل تا زیونه بزنه شلاق بزنه، این نمیشه. چرا؟ به جهت که امن از ضرر نیست. اونهایی که اشغال منصب قضاوت و حکومت و از این کار را کردن خودشون را. ولذا اون یارو در اون کتاب انقلاب فلانش نوشته بود برای این که عرض کنم که من مدت‌هایی می‌خواستم که یه خدمت‌هایی برای رنجبرها و زحمتکش‌ها و این اصطلاحات دروغی که در آورده بود بکنم و یک مقام غیر مسئولی نمی‌ذاشت، یعنی آقای بروجردی. مرادش از مقام غیر مسئول یعنی آیت الله عظمای بروجردی مرجع شیعیان جهان، اسمشو گذاشتم مقام غیر مسئول، یعنی مسئولیت با منه. این که چیزی نیا خوندش مسئله بگه مسئول اینجوری ها، اینجوری اگه کردند. یک زمان حکومتی اگر شد که اونایی که فقها و علما غیر مسئولن، اونایی که ظلم و ستم کاران هم مسئولن، خب این که نمیشه. این مقام غیر مسئول مرجعیت جهانی آقای بروجردی را الان کتاب انقلاب سفیدش هست دیگه، نوشته در اوائلش همون در اوائلش میشته، من از اول تا آخرش خوندم. یا میگه مقام غیر مسئولی نمیذاش. خب وقت روی این زمینه اونجا امن از ضرر نیست. بسیاری از اشخاص را می بردند و می آوردند تو چرا فلان کار کردی فلان چرا، اینا کار حکومت، اینا مقامات صالحه باید باشد، مقامات مسئولین مربوط به تونی، با اینکه خلاف شرع نکرده و گناه نکرده. اگر آمد یه همچه چیزی بود این امن از ضرر. حتی در نماز جمعه هم دارند که اگر نماز جمعه انسان مأمون از ضرر است اقامه کند، چون نماز جمعه هم جنبه حکومتی دارد، نماز معمولی نی. اون اگر امن از ضرر ندارد نمیشد اقامه جمعه بکند. چرا؟ بزنید میگن تو چه کاره اقامه جمعه میکنی؟ اینجوری ها. از این جهت عرض کنم که قید زدند علما فقها از قدیم الایام این مسئله را که جایز است برای فقها زمان غیبت امام علیه السلام اجرا حدود بکنند مع الامر من الضرر، از مردم که نمیترسند، مؤمنین که ترس ندارند، افراد مؤمنین و رعیت های معمولی ماها مثلا امثال ما، از حکومت هایی که سلطه را در دست گرفتند از اونها باید ایمن از ضرر باشند. بنابراین یه جوز را در حاشیه نوشته یجبو، جواز را دو جور معنا میکنن، یکی جواز بالمعنى العام، یکی جواز بالمعنى الاخص. اینجا جواز بالمعنى العام مراده، یعنی حرام نیست، حرام نیست منافات ندارد که واجبم باشد. بفرض گاهی واجب کفایی حاشیه نوشته، گاهی وقتا واجب عینی است. اگر منحصر به همین فقیه باشد در اون شهر، بر او واجب عینی میشد اقامت الحدود، و اگر منحصر نباشد واجب کفایی میشد. علاکل تقدیرین یجوزو به معنی یجبوه، ولی نه معناش است که میشد تازیو نبزنی زانین را، میشد ویلش کنی بره پیکاش، نه میشد، نی حتما باید تازیو نزد، در صورتی که با اون شرایط مقرره در محل خودش موجود باشه شرایطش. بنابراین این یه مسئله ایست که عرض کنم که در زمان غیبت کبرا برای کلیه فقهایی که جامعه شد. بنفرض اینجا میگه که در حاشیه نوشته است که پنج مرحله است، یکی یک مرحله اول مجتهد، مرتبه دوم فقیه، مرتبه سوم مفتی، مرتبه چهارم حاکم، مرتبه پنجم والی. ولی این پنج مرحله دیگه تو روزه نوشت، پنج مرحله، کسی که قوه استنباط احکام شرعیه و در صدد این است که حکم خدا را بفهمد مجتهده. یعنی شما آقایون الان همتون مجتهدید، به معنای که در صدد استنباط احکام شرعیه هستید، میخواد جد و جهد کنید، اجتهاد به معنای لغوی، یعنی کوشش کردن در تحصیل احکام فقهیه. اجتهاد از جهد مشتقه و جهاد هم از همه اشتغال دارد، یعنی کوشش میکنند که مطلبی را به دست بیارن. و اون وقت این مجتهد اگر چانچه استنباط احکام شرعیه کرد، قوهش دارد که در بیاره، بهش میگن فقیه. ترکیشون. و این فقیه اگر به مرحله رسید که مردم ازش پرسیدند و تبعیت از او کردند در این که چی، بهش میگن مفتی، فتوا میداد دیگه، حالا از اجتهاد و از این مفتی. بعدن اگر چون نفوذ کلمه پیدا کرد و تنفیذ حرفها شد، بهش میگن حاکم. وحمیت. و اگر چون از این مرحله گذشت تسلط بر اوضاع پیدا کرد، بهش میگن والی، میشن ولی، ولی عام مثلا ولایت فقیه که میگن. این پنجمیه، پنجمی. اون وقت بنابراین این مراحل پنجگانه را به حسب ترتیبی که حدیقت الروضه به نحو اختصار نوشته است، ما توضیح منی اینجوری بیان میشه. وقت گاهی وقتا این پنج صفت در یک نفر جمع میشه، یعنی هم مجتهد، هم فقیه، هم مفتی، هم حاکم، هم والی، مثل امام مثلا اینجوری هر پنج تا را داره. و اگر چانچه نشود اون یکی ها، اون وقت اینجا دو کلمه رو شهید اول مصنف اشاره فرموده، میفهمان مجتهدی که فقیهی که به مرحله حکم رسیده باشد، یعنی حاکم باشد که بتوند اقامه حدود بکنه، به اون مرحله رسیده باشد. میفهمان و یجوز للفقهاء حالت حال الغیبه، جایز است برای فقهاء در حالت غیبت اقامه حدود، یعنی را بیندازد. اینا اقامه برپا کردن دیگه، برپا کردن حدود معناش نیست که حدود عملی کنه، مع الامن من الضرر، مثلا اقامت الصلات هم معناش نیست، نماز بخوند، نماز خون درست کنه، اینا میگن اقامت الصلات. مع الامن من الضرر، با مأمون بودن از ضرر بر انفسشون، بر نفسن او ارزن او مالن، حاشیه ها نوشتن که این را عرض کردم که امن از ضرر از حکومت های باطلی که در اون زمان هست و غیره من المؤمنین، و همچنین امن از ضرر بر مؤمنین دیگه، اون مؤمنین که رفتن پیش این آقا او را بگیرن، بگن تو چرا رفتی اونجا، تو باید بری به مراکز صالح، این که صالح نی، نه این مؤمنین هم باید امن از ضرر داشته باشن، علی انفسهم و غیرهم من المؤمنین، و کذا یجوز لهم الحکم بین الناس، جایز است باز برای فقها این مرحله دومی ها، الحکم بین الناس یعنی حکمیت بکنن، حاکم باشن، یعنی مردم مرافعه کنن و اینها فصل خصومت بکنن، بینه اقامه کنن، بینه مثلا قسم بدن، قسم بکنن فلان، اون وقت این فصل خصومت بشه، و اثبات الحقوق بالبینه و الیمین و غیر این دوتا از سایر چیزهایی که در کتاب قضا هست، ما اتصافهم اما این فقها متصف باشند به صفات مفتی، یعنی به سرحدی که فتوا میدهند که مرحله سومیه به این ترتیبی که حدیقه نوشته، به صفات مفتی را دارا باشند. چه کسی میتوند فتوا بدهد؟ مؤمن باشد. اثنا عشری در روایت دارد انظروا الى رجل منا یعرف حلالنا و حرامنا و ینظر فی احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلت علیکم حاکما. میگه نظر کنید به یک مردی که از ماست، یعنی شیعه است، علاقه با اهل بیت داره، رابطه با اهل بیت، ابو حنیفه و شافعی و اینا به درد نمیخوره. انظروا الى رجل یعرف حلالنا و حرامنا، حلال حرام ما را میشناسن و احکام ما را میشناسن. نظر فی حلالنا و حرامنا را گفتن معناش نیست که نظریه میداد، میفهمد، جمع بین اخبار میکنه، یعنی مجتهد، یعنی قوه استنباط احکام شرعیه داره. اون وقت اگه همچه آدمی را پیدا کردید فلیرضوا به حکما، شما که شیعیان من هستید باید بپسندید که این حاکمتون باشد. و عرض کنم که فإنی قد جعلت علیکم حاکما، من او را حاکم قرار دادم. امام هم در اون ولایت فقیهی که نوشته است، در نجف اشرف نوشته، همین روایت توسط کرده است که فقها در زمان حال غیبت میتونند اجرا حدود بکنند. فلیرضوا به، بر مؤمنین هم واجب است که مراجعه به اینها بکنند. فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلت علیکم حاکما، من که امام صادقم و امام اصل شما هستم، من این را حاکم قرار دادم. بفرض در زمان غیبت این کلی طبیعی شخصی نی، یه نفر یا کلی هر کسی که دارای این وضع شد، مؤمنین در همون شهری که هستن، در اون وطن، در اون جایی که زندگی میکنن، باید راضی بشن به حکمیت او. اونم اگه حکم کرد دنبالش دارد که اگر کسی این یه همچه آدمی پیدا کردند و حکم کرد، این ردش دیگه جایز نیست. اگر رد بر او بکنند رد بر ما کرده، رد بر ما بکنند رد بر رسول خدا کرده، رد بر رسول خدا رد بر خدا و هو فی النار. اونم کسی رد بر خدا میکند جهنمی ابدیه. بنابراین سلسله مراتب اگر در درجه اول یک مفتی اینجوری که نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، ما باید راضی بشیم به او حکما. میفهمان ما اتصاف به صفات المفتی و هی الایمان و العداله و معرفت الاحکام شرعیه الفرعیه، احکام شرعیه فرعیه و اصول دین را که همه کس باید بلد باشه، به دلیل تفصیلی که همون ادله اربعه میگن، قرآن و کتاب، سنت و اجماع، و القدرت علی رد الفروع من الاحکام الى الاصول، توانایی رد فروع به اصول داشته باشد. روایتی است که ابن ادریس علیه الرحمه در مستطرفات السرائر نقل کرده، میگه از امام صادق است که علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوه، بر ما اهل بیت است که قواعد کلیه را به شما القا کنیم و بر شماست تفریع کنید. یعنی کلیاتش با ماست، تطبیق با جزئیاتش اگر کسی قوه پیدا کند میشن مجتهد. اسمش هم میذارن رد الفروع الی الاصول. مثلا اگه گفتن که هر کسی که ارتماس در آب کرد روزش باطل میشه، اون وقت فقها ها مینشینن چقدر از این یک کلمه، آیا ارتماس یعنی سر فرو بردن یا همه بدن؟ ارتماس در آب کرد یعنی خصوص منافذ سبعه را زیر آب فرو برد یا تا گردن، و اگر ارتماس در میان آب نبود و آب دوغ بود، مثلا گلاب بود، آیا ارتماس فلما صادقه یا صادق نی؟ اگه یه دستمال پلاستیکی به کلش بکشد و با اون پلاستیک بره زیر آب، آیا صدق ارتماس میکنه یا نمیکنه؟ اینا همه از این ارتماس را اصف فلما علما میشنند و حساب میکنند. اون وقت اینا میگن رد الفروع الاصول. من با مثال عرض کردم و نظائر زیاد داره در فقه و همه مسائل فرعیه. علامه حلی علیه الرحمه رسمش در استنباط این بوده، اول می نویسد مسئلتون، اصل اونی که از امام علیه السلام رسیده او را عنوان میکند، بعد میگه فروع اون. این فروع اونش دیگه هیچ کدوم حدیث نداره، خودش استنباط میکنه. اولش مسئلتونه بعد فروع اون، دوباره مسئلتون بعد فروع اون. دو جلد تذکره که الان جلد چاپ کنم 20 جلد میشه، همینجوری نوشته است. مسئلتون فروع، مسئلتون این فروع، یعنی رد الفروع الی الاصول، قوه استنباط میخواد. یه همچه آدمی اگه پیدا شد میتوند اجرا حدود بکند، میتوند حکمیت و قاضی بشد بین مردم. و القدرت علی رد الفروع من الاحکام الی الاصول و القواعد الکلیه، و ردش کند به سوی قواعد کلیه، التی اون قواعد کلیه که هیه ادله الاحکام و معرفت الحکم بالدلیل یغنی عن هذا. حالا ایشون میفهمه اشکال عبارتی داره. مصنف گفت که معرفت الاحکام به دلیل. دو معنی گفت والقدرت علی رد الفروع علی الاصول، ایشون میفهمون کلمه اولی همون جای دومی را میگرفت. و معرفت الحکم به دلیل که جمله اولا بود بی نیاز کننده است از این، یعنی از این قدرت بر رد و فروع. چرا؟ لستلزامه له، برای اینکه مستلزم است این کلام اول که معرفت الحکم به دلیل باشد مر این رد و فروع را بر اصول. و ذکره تاکیدون، این برای تاکید مطلبه، اصل تفسیریه. و المراد بالاحکام، مصنف که فرمود معرفت الاحکام همه احکام مراده، نه مراد همه فعلیت، همه تهیعی، بنابراین که تجزیه در اجتهاد جایز نباشد. و المراد بالاحکام العموم به معنی تهیع لمعرفتها بالدلیل، به این معنا که آمادگی داشته باشد برای شناسایی احکام به سبب دلیل. این لم نجوز تجزل اجتهاد، این بحثیست در علم اصول در اواخر معالم و در آخر کفایه و در آخر قوانین و در آخر فصول در کتب اصولیه بحث اجتهاد تقلید را غالبا اونجا ذکر میکنن. اون وقت یکی از مسائلش این است که آیا ملکه اجتهاد تجزی بردار هست، یعنی انسان قوش به سرحدی برسد که عبادات را میتواند استنباط بکند اما معاملات را نه، یا احکام حدود و دیات و قصاص را نه، یا نه اگر کسی قوه استنباط پیدا کرد چه در عبادات باشد چه در معاملات. یه دسته میگن که نمیشد، ملکه اجتهاد ملکه یک صفت نفسانیه است، راسخ در نفس، بسیط است، جز ان فجز اون جز ان فجز اون ندارد، مثل ملکه عدالت میمونه که اگر کسی عادله یعنی این قوه دارد که مال مردم نخورد اما جلو و غیبتش را نمیتونه بگیره، این عادل نیست. چرا؟ معلومه ملکه نداره. ملکه باشد، ملکه انسان را طبع و ملازمت ها علی تقوا و ترک المنافیات، این ملازمه با تقوا است و تقوا دیگه براش فرقی نمیکنه. همین طوری که گفتم میشود که عدالت تجزیه بردار نیست، بگیم یه خردش عادله یه خردش عادل نیست، این به درد نمیخوره. بگیم اجتهادم ملکتون نفسانیتون فلان، اگه اینجوری شد یه دسته دیگه میگن نه اینا ملکات است نه ملکه، این ملکات متعدد است. ملکات متعدد ممکنه در عبادات این مثلا مباحثه و درس و بحث و زیاد کرده قوه استنباط پیدا کرده، در حدود و دیات اینا نشنیده نمیتونه استنباط این قابلیت. این دو قوله حالا کلون علا شاکلته. اون وقت الا نجوز تجزز الاجتهاد، اگر شانس تجویز نکنیم تجزی اجتهاد را، معنای احکام جمیع الاحکام میشه، یعنی آمادگی برای جمیع الاحکام. یا نه مراد به احکامی که مصنف گفته معرفت الاحکام داشته باشد تا بتواند قضاوت کند، این معنای دوم را ایشون شهید ثانی قبول میکنن و یقدی آسونتره آقایون اگر هر کدوم میخوان قاضی بشن اقلا این را باید بدونن، احکام متعلقه به قضاوت، یعنی مسائل حکومت و قضاوت را بدونن، ولو مسائل نماز را بلد نیستن استنباط بکنن، روزه و حج و اینها را، لکن اون چه که مربوط به مرافعات مالی و جانی و ارضی است که مردم مراجعه به اونها میکنن، مسائل مربوط به اینها را قوه استنباط و فهمیدنش را داشته باشن. اول احکام المتعلقه به ما یحتاج به سوی او از فتوا دادن و از حکم کردن، این جوزناه، اگه تجویز کردیم تجزیه در اجتهاد را. و مذهب المصنف جوازو، یعنی مذهب مصنف این است که اجتهاد تجزی بردار هست، یعنی جواز و تجزی، یعنی ممکنه که انسان نسبت به احکام قضا و شهادات و اینایی که مربوط به قضاوته مجتهد باشد اما نسبت به بقیه احکام مجتهد نباشد. و خود ایشون هم میفهمون و هو قویون، یعنی معرفت الاحکامی که مصنف فهموده لااقل از این که احکام متعلقه به قضاوت را آشنا و قدرت بر استنباط داشته باشد. و یجب صلی الله علیه